أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما بحثمون در رابطه با برنامه های آقای علی عبدالرزاق از اساتید دانشگاه الازهر بود که در کتاب اصول الحکم، الاسلام و اصول الحکم آورده بودند، یک سری مباحثی رو مطرح کردند و متاسفانه بهانه دادند دست مغرضین و دشمنان و کسانی که خلاصه عقده داشتند از اسلام و این بودند که یک روزی فرصتی داشته باشند که عقده خودشون نسبت به اسلام خالی کنند. ما در میان این بحثها بحثمون رسید به حرف آقای محمد عبدو که از شخصیت های برجسته جهان اسلام که ایشون آمده و یک سری مباحثی رو مطرح کرده بود که این واقعا مایه تأسف بود که یک عالم دینی اینقدر از مسائل اسلامی ایشون ناآگاه باشند. و گفتن امت و نایب امت خلیفه را نصب می کند و هر وقت خاص خلیفه را خل می کند. این در حقیقت یک نوع خلاصه هم لطفی بود از ایشون به این مسائل و ما آمدیم یک سری مباحثی رو مطرح کردیم از اتفاقاتی که در صدر اسلام افتاده بود که ثابت کردیم بر این که در صدر اسلام ایشون که می‌فرمایند امت و نایب امت خلیفه را انتخاب می‌کنند همچه مسائلی نبود و غالب صحابه، یعنی عمده دو سه نفر از صحابه در قضایای خلافت ابوبکر اینها حضور نداشتند و اینها واقعا خیلی مایه تأسف است که ایشون این چنین دارد مطرح میکنه. ما دیروز رسیدیم به اینجا که حضرت امیر سلام الله علیه با اونها بیعت نکرد و به زور او را به طرف مسجد بردند و خواستند دست او را باز کنند، در دست ابوبکر قرار بدهند. فمسح ابوبکر یده علی ید علی و هی مظلومه، دست بسته علی را کشاندن بر روی دست ابوبکر و این شد بیعت و متاسفانه این دیگه کل کار بود و این رو هم آیان ملاک قرار دادن بر بیعت، با اینکه این بیعت اجباری و اکراهی را در هیچ جامعه‌ای بیعت نمی‌گویند و خود صحیح بخاری و مسلم هم به صراحت داره بعد از 6 ماه امیرالمومنین آمد، اون هم باز به اکراه بیعت نمود چون جامعه از علی رویگردان شده بودند. امیرالمومنینی که یکی از تکالیفش تأسیس حکومت و اجرای عدالت بود و دیگر وظایف آن بزرگوار عبارت بود از پاسخگویی به سوالات مردم، حفظ شریعت، جلوگیری از تحریف دین و در موارد ضروری به داد مظلومین رسیدن، با رویگردان بودن مردم و تبلیغات حکومت این هم بسته شده بود. ولذا امیرالمومنین آمد یک بیعتی کرد، ولی اون هم از همون کلمات صحیح بخاری و مسلم فهمیده می شود که این بیعت، بیعت برای شما عرض کنم اجباری بود. روایتی خیلی جالبه، میگه زرار به هشام ابن حکم گفت الا دعا علی الناس، الا دعا علیون الناس انده وفات نبی للاعتمام به این کان وسیعن، چرا علی ابن ابی طالب موقع وفات پیغمبر مردم را به امامت خودش دعوت نکرد؟ هشام گفت لم یکن واجبن علی، همچه چیزی واجب نبود. پیغمبر اکرم در روز قدیر در تبوک و غیره دعوت کرد ولی مردم قبول نکردن. ولو کون ذالک جائزن لجاز علا آدم ان یدعو ابلیس الى سجود له بعد ان دعا رب الى ذالک، اگر بنا بود بعد از دعوت پیغمبر و عدم قبول مردم علی هم بیاد سلام الله علیه مردم رو دعوت کند، این تکلیف حضرت آدم بود که ابلیس بعد از اینکه سخن خدا را رد کرد، حضرت آدم می آمد ابلیس را نصیحت می کرد و دعوت می کرد به سجده خودش. خب این یک نکته. اینه عزامش ابن شهرآشوب داره برای شما عرض کنم، مناقب جلد 1 صفحه 231-32. ابو حنیفه به مؤمن تاک ابو جعفر احول گفت که لملم یطالب علی ابن ابی طالب به حقه بعد وفات رسول الله این کان له حق کن. خب این بحث در طول تاریخ همش بوده، خیلی از بزرگان دنبال این بودن که این مسئله رو اینچنین مطرح بکنن. مؤمن تاق و ابو حنیفه گفت خاف ان یقتله الجن، امیرالمومنین ترسید اگر مردم را دعوت کند به امامت خودش اجنه او را بکشند، کما قتل و سعد ابن عباده به سهم المغیرت ابن شعبه و فی روایت به سهم خالد ابن ولید، همونطوری که سعد ابن عباده را اجنه کشتند ولی با تیر مغیره یا خالد. خب سعد ابن عبیده به ابوبکر بیعت نکرد، به عمر هم بیعت نکرد، در سفری که داشت به مکه وسط راه کشتنش. خب سعد ابن عبیده از یک موقعیت خیلی مهمی برخوردار بود، برای اینکه اینها بخوان روی این خلاصه پوشش بگذارن گفتن اجنه آمده کشته او را، و حالا آنکه خب کاملا مشخص بود قاتلش کیه و آمرش هم کیه. در اینجا مؤمن تاق برگشت گفت که علی هم ترسید که خلاصه علی را بکشن بندازن به گردن اجنه. خب اینها مسائلی است که کاملا واضح و روشن هست که این خلافت خلافتی نبود برخواسته از توده مردم باشد. نکته دیگری که هست من اشاره کنم و بعد به یک مسئله خیلی مهمتری اشاره کنم، این که امیر المومنین سلام الله علیه انتقاد شدیدی از خلفا دارد. اگر واقعا بیعت کرده بود، خلافت اونها را خلافت مشروع می دانست، خلافت منتخب مردم می دانست و خلافت منتخب هم خلافت مشروع بود، این همه انتقاد معنا نداشت. خب شما میبینید در نامه 53 نهج البلاغه تقریبا مفصل نامه حضرت امیر به مالک میفرماید فإن هذا الدين قد كان اسيرا في ايدي الاشرار، این دین در دست اشرار اسیر بوده. یعمل فیها بالهوا و تطلب به الدنيا، هوای نفس حاکم بوده، دنیا طلبی حاکم بوده بر دین. خب اگر واقعا این حکومت حکومت مشروعی بود، برخواسته از توده مردم بود، این معنا نداره انتقاد تند حضرت امیر به این شکلی. یا در خطبه 150 خیلی حضرت مفصل مطرح میکنه، میگه حتی اذا قبض الله رسوله صلی الله علیه وسلم رجع قوم علی الاعقاب. این دیگه خیلی واضح‌تر و روشنه. حالا در نامه مالک بعضی ها میخوان بگن که این مثلا مربوط به زمان عثمان بوده، ولی این دیگه مشخصه دیگه. وقتی پیغمبر از دنیا رفت، رجع قوم علی الاعقاب، همون حدیث حوض، این حدیث حوض در اینجا و قالت هم سبول و تکلو علال ولایت فلان فلان و رحلو فسکره، اینها آنچنان مست و قدرت شده بودن، علا سنت من آل فرعون، بر مبنای سنت آل فرعون، من منقطع ان الى الدنيا راکن او مفارق للدین مباین، یا اینها آنچنان دنیا را تسبیده بودند، غیر از دنیا چیز دیگری فکر نمی کردن، یا از دین آنچنان جدا شده بودند، کاملا با دین ناآشنا بودند. خب این تعابیر نشان میده بر این که با خود حضرت امیر خلیفه چهارم شماست دیگه. این تعابیر چیه؟ یا وقتی با حضرت امیر میخوان بیعت بکنن بعد از قتل عثمان، این تاریخ طبری جلد پنجم صفحه 76 حوادث 37 که تعدادی آمدن با امیر المؤمنین بیعت کنن، حضرت فرمود بای علی کتاب الله و سنت رسوله. ربیعت بن ابی شداد گفت علا سنت ابوبکر و عمر، من نه بیعت میکنم بر سنت ابوبکر و عمر عمل کنید، تو کاری به کتاب سنت ندارم. حالا دیگه شما ببینید دیگه چیه قضیه. قال الحالین ویلک لو ان ابوبکر و عمر عملا به غیر کتاب الله و سنت رسوله لم یکون علا شئین من الحق، اگر ابوبکر و عمر بر غیر کتاب و سنت عمل کرده باشن که عمل ناحقیه، من میام بر عمل ناحق از شما بیعت میگیرم. خب اینها کاملا واضح و روشن هست. نکته مهمتری که در اینجا هست، آقایان خوب دقت بکنن، خیلی نکته مهمی هست، حالا من شروع می کنم، حالا ببینیم تا چقدر این بحث رو می رسیم. یک بحث نوعی هست و الان در شبکه‌های وهابی هم بازار داغی دارد. این رو عزیزان خوب دقت بکنن که یکی از کسانی که بیعت نکرد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بود. این دیگه برای شما عرض کنم صحیح بخاری هست که به صراحت این مباحث رو مطرح میکنه. این فغضبت فاطمه بنت رسول الله فهجرت ابوبکر فلم تزل مهاجرت او حتی توفیت. همون در ابتدای امر حضرت زهرا غضب کرد بر ابوبکر و غضبش تا آخر عمر هم بود. حدیث 393. باز در جای دیگر برای شما عرض کنم صحیح بخاری هست، حدیث 4240. فوجدت یعنی غضبت فاطمه علی ابوبکر فهجرت و فلم تکلم حتی توفیت. در اینجا خوب وهابی ها آقایان اگر در جریان باشند در شبکه ها و فضای مجازی یه مسئله ای رو مطرح میکنند، میگن مگر زنها لازمه بیعت کنند؟ وقتی مردا بیعت کردن دیگه تمام شد رفت دیگه، مثلا بیعت زن رسم نبوده، مشروع نیست که زنها بیان بیعت بکنند. ولذا اگر زهرا هم سلام الله علیها بیعت نکرده این دلیلی نیست که خلافت ابوبکر خلافت باطل هست و نادرسته. بله، اینها کاملا مشخصه بر این که این آقایان از خیلی از قضایا خبر ندارن. اولا در خود قرآن آیه 12 سوره ممتحنه خدای عالم می خواهد اذا جا اکل مؤمنات یبایعنک، زنها وقتی میان با تو بیعت کنند، پس معلوم میشه بیعت زنها بیعت مشروعیه و با رسول اکرم دارن بیعت میکنن. وقتی مردان مدینه بیعت کردند زنها هم دارن بیعت میکنن، بیعت میکنن ان لا یشرکن بالله شیئا و لا یسرقن و لا یزنین و لا یکتمن اولادهن و لا یأتین ببهتان الی آخره. پس مشروعیت بیعت زنان یک امر قرآنی هست. برای شما عرض کنم و جالبم اینجا هست که البدایه و نهایه ابن کثیر از عبادت ابن ثابت نقل میکنه که از مدینه آمده بودن با حضرت بیعت کنن، میگه من با کسانی که در عقبه اولا بیعت میکردیم 12 نفر بودیم، با یعنا رسول الله علا بیعت النساء، و همون شرایطی که زنها بیعت کرده بودند ما هم با رسول اکرم بیعت کردیم. خب دیگه از این واضح‌تر، از این روشن‌تر. باز در سیره ابن هشام در قسم اولش میگه کان بیعت الحرب این از نلال رسولی فلقتال شروطن سوا شرطه علیهم فلعقبت الاولا کانت الاولا علا بیعت النساء، بیعت اولایی که بوده این بر مبنای بیعت زنان بوده. باز در جای دیگر ایشون مطرح میکنه که حتی اذا کان عامل مقبل واف المعصم من الانصار 12 رجلا فلقوه بالعقبه و هی عقبت الاولا فبایعوا رسول الله علی بیعت النساء. یعنی بیعت زنها در حقیقت نقطه عطفی در تاریخ اسلام شده. خود ابن حجر عسقلانی هم در کتاب فتح الباری جلد اولش که از طبرانی نقل می کند که بایعنا رسول الله بایعنا رسول الله علا مثل ما بایع علیه النساء لا یشرکن بالله یسرقن غیر، اون چیزا که در آیات قرآن بوده. در مسند احمد با تحقیق ارنعوت جلد 37 صفحه 373 با باز از عبادت ابن صامد کان احد النقبا قال بایعنا رسول الله بیعة الحرب و کان عباده من الاثنی عشر الذین بایعوا فی العقبة الاولى علی بیعة النساء علی السمع و الطاعه فی عسرنا و یسرنا و منشتنا و مکرهنا. ما بر مبنای بیعت زنها بیعت کردیم، تمام شرایطی که زنها در بیعت قبول کرده بودن قبول کردیم، چه در سختی ها چه در راحتی ها، چه در ایام شادی چه در ایام کراهت. ولا ننازع الامر اهله، و اگر چنانچه پیغمبر کسی را برای امر خلافت نصب کرد ما با او مخالفت نکنیم. فان نقول بالحق حيث ما كنا ولا نخاف في الله لومه لائم. ما هر کجا هستیم حقگو باشیم و از ملامت ملامتگران نترسیم. روایت هم میگه حدیثون صحیح. خب اینها را این آقایان که میان حرف مفت میزنن و میگن بیعت زنانی در کار نبوده، اینها در حقیقت حرفهایی است که برای شما عرض کنم بی اساسه. و همچنین آقای زرگانی در این کتاب شرحش بر موطأ امام مالک، ایشون در جلد دوم صفحه 297 همین روایت رو میاره، میگه و ان لا ننازع الامر، یعنی چه؟ ای ملک و الاماره. و اگر بنا بود پیغمبر بعد از خودش پادشاهی معین کند، فرض امیری معین کند، ما به هیچ وجهی در اینجا حق نداشتیم مخالفت کنیم. آقای سندی بر حاشیه‌اش بر سنن نسائی در جلد هفتم، ان لا ننازع الامر ای الاماره او کل امرین. ما بیعت کردیم بر بیعت نساء، اضافه بر این که ان لا ننازع امره و الا ننازه و الامرو اهله. اگر کسی را پیغمبر برای امر امارت و امامت و خلافت انتخاب کرد، یا کل امر، در هر امری که پیغمبر دستور داد، ما با پیغمبر اکرم چیه؟ مخالفت نکنیم. در سیره ابن هشام برای شما عرض کنم یک نکته ای آمده است که عزیزان دقت کنند. در همین جلد قسم اولش میگه در کسانی که در عقبه بودن، ظاهرا عقبه ثانیه هستین، اوس خزرج 37 نفر و 2 نفر زن بوده، اینها یزعمون انهما قد بایعتا و کان رسول الله لا یصافح النساء انما کان یأخذ علیهن. پیغمبر با زنها مصافحه نمی کرد برای بیعت، همونطور که با مردان مصافحه می کرد، بلکه از اونها را می گرفت. فاذا اقررنا، اقرار می کردن بر بیعت، می فرمود اذهبنا فقط بایعت کن. باز در اماره از کان شهیدت الحر مع رسول الله و شهیدت معها اختها. اینها نمونه های زیادی ما برای شما عرض کنم داریم از بیعتی که زنها برای شما عرض کنم می آمدند با رسول اکرم چیکار می کردن؟ بیعت می کردن. حتی اینها در جنگ هم همراه پیغمبر بودن در صورتی که لازم بود. جالب اینجاست که در فتح مکه سال 8 هجری، تفسیر امام قرطبی جلد 20. لما فتح رسول الله مکه جاء نساء اهل مکه ل برای چه یبایعنه. در فتح مکه هم زنان قریش آمدن با رسول اکرم بیعت کردن. پیغمبر به اونها دستور داد که چیه لا یشرکنه، دیگه بیعت که کردید باید شرک را شما کنار بگذارید. این دیگه خیلی واضح و روشن هست. باز در صحیح بخاری هم آمده در حدیث 4892 از ام عتیقه میگه بایعنا رسول الله، کمون مال مکه هست، فقر علینا ان لا یشرکن بالله شیئا. و باز در صحیح بخاری آمده که از عایشه از کان النبی یبایع الناس بالکلام به هذه الآیه لا یشرکن بالله شیئا. دیگه بازدنها دست نمیداد برای بیعت، همینطوری زبانی چیکار میکرد؟ با اینها بیعت میکرد و قبول میکرد بیعت اونها را. در موطع مالک هم برای شما عرض کنم همین مسائل برای شما عرض کنم آمده و خیلی مفصل، که در جلد دوم صفحه برای شما عرض کنم 3600 3430 از امیمه بنت رقیقه قال اتیت رسول الله فی نسوت بایعنه علی الاسلام، همراه با یک اتزنی آمدیم که با پیغمبر بیعت کرده بودند و گفتیم یا رسول الله نبایعک الا نشرک بالله شیئا، ما بیعت میکنیم با تو که لا نشرک بالله، لا نسرک، لا نزنی، ولا نقتل اولادنا، ولا نعتی به بهتان. تا فقال رسول الله فی ما استطعتن و اتقتن، اینها را شما به اندازه‌ای که قدرت دارید و طاقت دارید باید به اینها عمل کنید. گفتیم که یا رسول الله، الله و رسوله ارحم بنا من انفسنا، حلوم من نبایعو که یا رسول الله بیا با هم بیعت کنیم. فقال رسول الله اینی لا اصافه نسا، من که با زنها که مصافحه نمی کنم، انما قولی لمعت امرتن که قولی لامرأتن واحده، من به همه 100 نفری که دارم میگم بیعت شما قبول هست، مثل این است که یک زنی بیاد با من بیعت کنه میگم بیعت تو را قبول کردم. همون بیعت قولی کفایت میکنه، دیگه لازم نیست من با شما مصافحه هم داشته باشم. اسماء بنت یزیدم در تفسیر بحر المحیط از می کنت فی نسبت المبایعات برای شما عرض کنم، میگه در اونجا گفتیم که یا رسول الله، حالا که ما آمدیم بیعت کنیم، تفسیر بحر المحیط ابو حیان اندلسی جلد 8 صفحه 255 که میگه بیعت زنها روز دوم فتح مکه بود بالای کوه صفا، بعد از این که از بیعت مردان پیغمبر فراغت پیدا کرد، خلاصه زنها به امر او بیعت کردن و ما مستد یده ید امرأت اجنبیت، قد دست پیغمبر با دست زن اجنبی مست نکرد. بگی من در میان زنها بودیم، گفتیم یا رسول الله ابسط یده که نبایی که دست باز که ما هم با تو بیعت کنیم. خب در زمان جاهلیت برای اینا خیلی مهم نبود این قضیه. حضرت فرمود اینی لا اصافه النساء، من که با زنها نمیتونم مصافحه کنم. خب اینها برای شما عرض کنم حتی هند بنت عتبه در کتاب روح المعانی هست که میگه کنت فی نسوت المبایعات. ببینید اینطور عبارت ها الا ما شاء الله در مصادر ما هست. حتی جالب این هست در زمان خود خلیفه دوم تفسیر التحریر و التنویر مال ابن عاشور از بزرگان اهل سنت است، از جهت تعبیر میکنن استاد علامه امام، کتابهای زیادی داره و خیلی آدم روشنی هم هست، در جلد 28 صفحه 166 میگه و جلس عمر ابن الخطاب یأخذ البیعه من النساء علی ذلک و ممن بایعته من النساء یومئذ هند بنت عتبه زوج ابو سفیان و کبشت بنت رافه. عمر ابن الخطاب روز بیعت از زنها بیعت گرفت، همسر ابو سفیان هند، کبشت بنت رافه، این در حقیقت گوسفند برای شما عرض کنم دختر رافه، این هم یک طعنه‌ای هست، برای تحقیر معمولا مطرح میشه. خب اینا کاملا مشخصه که حتی خود عمر ابن الخطاب هم از زنها بیعت گرفت. در بعضی از مصادر هست، مثل همون المحرر الوجیز تفسیر ابن حیان اندلسی در جلد پنجم، در اینجا دارد که رسول اکرم غم سیده فی اناء فیه ماء ثم دفعه الى النساء فقسمنا ایدیهن فی. این عزیزان خوب دقت کنن، رسول اکرم دست شکر در داخل یک آبی و بعد این آب رو داد به زنها، گفت به عنوان بیعت شما دستتون رو داخل این آب بکنید، چون این آب با دست من تماس گرفته، با دست شما که تماس گرفت این میشه بیعت. در قدیر خم هم همینطوری بود که البته این رو ما از منابع اهل سنت نتونستیم پیدا کنیم، یا اگرم بوده محو کردن، ولی در منابع شیعه هست که رسول اکرم در قدیر آمد و برای شما عرض کنم خیمه ای زد و دسته دسته مردم آمدن بیعت کردن. بعد دستور داد همسرانش و دیگر زنان داخل شوند و با حضرت امیر سلام الله علیه بیعت کنند و اینها هم بیعت کردند. این بیعت هم باز همینطوری در چیز دست که یک تشتی گذاشتن اونجا، امیر المؤمنین دستش در داخل تشت بود، زنها آمدن دستشون در داخل تشت برای شما عرض کنم آوردن. ببینید اینها نمونه هایی است، حتی در قضیه بیعت عثمان هم میان برای شما عرض کنم از زنها مشورت میگیرن و بیعت میگیرن. اینها نمونه هایی است که ما در مصادر شیعه و سنی داریم بر اینکه بیعت زنها یک بیعت مشروعی بوده، و اینکه بعضی ها میگن نمیدونم حالا حضرت زهرا بیعت نکرد این جایی رو خراب نمی کنه چون بیعت زنها بیعت مشروعی نبوده، اینها حرفهای کاملا بی اساس است که هیچ وجه نمیشه روی این حرفها حسابی باز کرد. خلاصه سخن این که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بیعت نکرده همراه با حضرت امیر سلام الله علیه، که این خودش خدشه‌ای وارد می کند بر مشروعیت خلافت آقای ابوبکر، و این که آقای محمد عبده میاد به صراحت میگه آقا این امت یا نایب امت هستند که خلیفه را نصب می کنند و خلیفه را عزل می کنند، این حرف حرف بی اساسیه و با تاریخ خود اهل سنت نمی سازه و با مبنای اونها نمی سازه. اگر اینطوری باشد باید آقایان بیان بگن خلافت ابوبکر خلافت عمر، خلافت عثمان، خلافت نامشروعی بوده. حاضرن بگن این رو هیچ مسئله‌ای نیست، بیان اونجا را نفی بکنن، بعد میگن که بله باید ما در خلافت بحث برای شما عرض کنم انتخابات رو داشته باشیم، مردم یا نایب مردم بیان با خلیفه بیعت کنند. بعد یک بحث مهمی در اینجا میماند و هیلتی تخلعه متا رعد ذالک من مصلحتها، همونطوری که امت و ملت خلیفه را انتخاب می کنند، همین مردم هم میان چیکار می کنند؟ خلیفه را اگر صلاح دیدن عزلش می کنند. این دیگه یک دنیای خیلی مفصلی دارد که این هیلتی تخلعه متا رأت، دیگه دوستان در اینجا آماده باشند که ببینیم واقعا این با مبانی آقایان اهل سنت و با گفتار و سیره خلفا و غیره می سازد یا نمی سازد. این هم باز هیلتی تخلعه متا رعد کل اساس خلافت خلفای ثلاثه و بعد از او تمام خلفا را که در صحیح بخاری و مسلم و دیگر صحاح دارند همه را زیر سوال میبره. یعنی اینا آمدن در دفاع از علی عبدالرزاق و در تأثر از حکومت‌های غربی خواستن اسلام را طوری معرفی کنن که غرب پسند باشد. به قول سید جمال الدین اسدآبادی یا افغانی میگفت اگر ما بخواهیم اسلام را به اروپا معرفی کنیم، اول بگیم ما مسلمان نیستیم، بعد بیام بگیم اسلام این. من میخوام بگم که آقای سید جمال الدین نگو ما مسلمان نیستیم، میگه اصلا در اسلام از صدر اسلام به اسلام عمل نشده، در دوران خلفا هم به اسلام عمل نشده. اینا باید یک انتخاب آزادی برگزار می کردن و مردم می آمدن بیعت می کردن، ولی دیگه نکردند. نگو ما مسلمان نیستیم، بگو کلن مسلمان ها به اسلام عمل نکردند. اسلام گفته باید انتخابات باشد و مردم بیان خلیفه انتخاب بکنن، همچه اتفاقی نیفتاده. بعد بیاد بگید آقا ما برای شما عرض کنم این قضیه اسلامی که میگه خلیفهش پیغمبر باید معین کنه، خدا معین کنه، این اشتباهه، ما باید به عقیده سکولار تن بدهیم و انتخاباتم باید کلن از ناحیه مردم صورت بگیرد. خدا انشاءالله همه عزیزان را موفق بدارد، بر توفیقات همه عزیزان انشاءالله بیفزاید. التماس دعا از همه بزرگواران.